بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتویی، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاسلوب الادبی گفته شد اسالیب ستاست. اسلوب تجلی بودی روز خانده شد، اسلوب ادبی و اسلوب خطابی که برای انسان بود. اسلوب ادبی و جمال و ابرز و صفاتهی و اظهر و ممیزاتهی و منشأ و جمالهی ما فیه من خیال رائع و تصویر دقیق و تلمس لوجوه شبه البعیدت بین الاشیاء و الباس المعنویه ثوب المخصوص و اظهار المخصوصه فی صورت المعنوی. میگه در اسلوب ادبی جمال بارزترین صفات اسلوب ادبی است. اون جمال در حد بالای بالا هم هر چقدر در اسلوب ادبی از خصوصیات بیشتر جا داشته باشه و به کار ببری حسنش بالا بود. هر چه قشنگتر باشد و جالبتر باشد و جذابتر باشد دلچسبتر است و مقبولتره. میگه جمال بارزترین صفات اسلوب ادبی است و واضحترین ممیز، در واقع ممیز همون ویژگیه، میزه ویژگیه، ممیز هم اسم فاعل از همون ماده، یعنی چیزی که چیزی را از چیزی دیگه مشخص کنه، جدا کنه، که برگشت ممیزن به همون از حیث معنا به میزه میشد. و واضح ترین ویژگی های اون اسلوب ادبی است. جمال بارزترین صفاتش و واضح ترین و ظاهر ترین ممیزات اونه. خب حالا ببینیم جمال اسلوب ادبی در چه چیزیه؟ هر چیزی جمال خاص خودش باید، یعنی قشنگی هر چیزی مناسب با خود اون باید باشه. قشنگی لباس در خصوصیاتیست که در لباس او را به لباس حسن میبخشه. قشنگی نمیدونم مثلا ساختمان مناسب با خودش، هر چیزی قشنگی خودش بخواد. اینجور نیست که در همه چیز قشنگی یک چیز باشه. حالا ببینیم منشأ جمال اسلوب ادبی چه باشد. میگه منشأ جمالش اون چیزیست که در اون اسلوب ادبیه. چی اون؟ اون رو اون من بیانیه تفسیر میکنه. من خیال رائع یک، و تصویر دقیق دو، و تلمس لوجوه شبه بعیدت بین الاشیاء سه، و انباس معنویه صوب المخصوص چهار، و اظهار المخصوصه فی صورت المعنوی پنج. این امور بر اسلوب ادبی باشند، اینها منشأ جمال اسلوب ادبی هستند. منشأ جمال اسلوب ادبی اون چیزی است که در او در اوست، در او باشد. یکی از اونها من خیال رائع. خیال اون امر توهمی، امر ظنی، امر خیالی، بعضی جاها بافتنی، اینو میگن خیال. در اسلوب ادبی از خصوصیاتی که تخیلیاند کاربردش خیلی مهم است و مؤثره. خیلی جاها مطلبی میخوای بگی یه افسانه براش ذکر میکنی قشنگا میفته. امر تخیلی اعمال میکنی، قشنگش میکنه. حالا خیال یعنی امر تخیلی، امر تخیلی هم در اسلوب خطابی ارزش، در اسلوب ادبی ارزش بالایی داره. من خیال رائع، رائع یعنی حسن، بسیار جالب، خوب، امر تخیلی جالب و خوب. این یه دومی. و تصویر دقیق، مطلب را که میخواد بیان کند به یک صورت دقیق و ظریفی اون را بیان و تصویر دقیق، تصویر یعنی اون مطلب را به یک صورت دقیق و ظریفی بیان کند. و تلمس سومی، و تلمس لوجوه الشبه البعیدت بین الاشیاء، در تشبیه یک مرتبه بچه شبه بین مشبه و مشبهون به از واضحاته. مثلا زید شجاع را میگن تشبیه کن به چیزی که شجاعه، فورا شیر به ذهنت میاد، چون بچه شبه در شیر که شجاعت باشد از واضحات اون بچه 5 ساله میبسا میفهمید لاغل شنیده. پس شیر شجاعه از واضحاته. اون میگه زید شجاع را در شجاعت به چیزی تشبیه کن، فوراً به ذهن مخاطب اسد میاد و میگه زیدون کرده. اینجا بچه شبه بین مشبه و مشبه به از واضحاته. این گونه تشبیه هنر حساب نمیشه، یه چیز عادی است، کارایی داره، در بعضی جاها واجب و لازم است به کار برده بشه، ولی کاربردش هنر به حساب نمیاد، از همه ساخته است. این تشبیه میگن غریب مبتذل که هنر به حساب نمیاد. بعضی جاها میبینی وجه شبه در بین مشبه و مشبه به دارای خفاست. به عبارت واضح تر، وجه شبه در مشبه به آسانی قابل درک نیست، هست ولی به آسانی قابل درک نیست. لذا ای بسا به مخاطب میگن فلان شی رو تشبیه کن در این وجه شبه، اون مدت ها باید بگردد فکر بکنه تا یک چیزی پیدا کنه که این را ببینه در او هست، اون وقت باشد این را بود تشبیه کنه. در هر تشبیهی که بچه شبه در مشبه هم به خفی باشد، اون تشبیه را میگن تشبیه بعید غریب، یعنی تشبیهی که از ذهن دوره، عجیب و غریبه، جذاب جالبه، هنره، به ذهن هر کس نمیاد، هر کس توانایی کاربرد اون را نداره. مثل چی؟ حالا اون شاعریست شعرش در علم بیان میاد، و شمسو کل مرآت فی کف الاشل، میگه خورشید. حالا این شاعر خورشید را در نظر گرفته، خصوصیاتی در خورشید وجود داره، 4 تا خصوصیت، این خصوصیات اربعه مرکبتن به عنوان وجه شبه در نظر گرفته شد. خورشید 4 خصوصیتش چه باشه؟ 1 گرد، 2 درخشنده است، 3 لرزان دیده میشه، نه اینکه لرزان، به خاطر اون نور و حرارتی که دارد انسان نگاه که میکنه که انه خورشید میگرده. این صفت 3. صفت 4، به خاطر لرزان بودن که انه نور و خورشید میخواد از اطراف دایره بریزد بیرون، برمیگرده به وسط. شما کاسه ای رو پر از آب بکنید، یواش یواش اون کاسه رو حرکت بدید، این آب میخواد بریزه، ولی حرکتش خیلی شدید نیست که بریزد واقعا. یواش یواش که حرکت میدی آب تکان میخوره به این ور اون ور، ولی نمیریزه، میره برمیگرده به وسط. نور خورشید هم این گونه دیده میشه. این 4 خصوصیت در خورشید هست و این شاعر این 4 خصوصیت رو در نظر گرفته. مجموع من حیث المجموعی این 4 تا را به عنوان وجه شبه در نظر گرفته. حالا میخواد که یک مشبهون بهی پیدا کند که اون مشبهون به این صفات را داره، خورشید از این جهت شباهت میداره. حالا اون چه باشد؟ بگرد تا پیدا کند، این ور اون ور رو فکر و فکر، آخرش یکی به ذهنش رسید، میگه بله و الشمس و کلمرآت فی کف الاشد. منظور از اشد اون کسی است که دستش رعشه دارد، می‌لرزه. آینه ایست گرد، آینه مقابل نور قرار می‌گیرد، نور می‌داد دیگه. آینه ایست گرد درخشنده در دست کسی قرار گرفته که دست دور رعشه داره، خواهی نخواهی آینه می‌لرزد. نور این آینه مثل نور خورشید به خاطر لرزشش که نمیخواد از اطراف دایره بریده بیرون برمیگرده بدسته. حالا این شاعر این بچه شبه را در همچه مشبه هم بریده هست و فوراً پاشده میگه و شمسو کلمر آتفی کفل اشعل. اینجا وجود بچه شبه در مشبه هم به خفیست، به ذهن هر کس نمیادی، خیلی باید انسان فکر بکنه تا این کم چه مشبه هم بهی پیدا کنه که اون صفات اربعه مشبه را داره و اون مشبه را که خورشید باشد در این صفات تشبیه کنه به این مشبه هم بهی. این گونه تشبیه را میگن تشبیه بعید غریب، یعنی از ذهن دوره، به ذهن هر کس هم چه تشبیهی نمیاد، عجیب و غریب هست. حالا اینجا که میگن و تلمسند وجوه شبه البعیدت بین الاشیاء، یعنی متکلم در اسلوب ادبی تشبیهاتی برقرار بکنه و در این تشبیهات هم دنبال اون بچه شبه های خفی بگردد و اونها را در نظر بگیرد، تشبیه در اونها صورت بده. تلمس یعنی پی در پی در جستجو باشد نسبت به بچه شبه هایی که بعیدند و خفی هستند، به ذهن هر کس نمیان. تشبیه در بین این گونه مشبه و مشبه هم به ها برقرار بسازه که همچه تشبیهی کاربردش و اعمالش هنر به حساب میاد. در اسلوب ادبی هم هر چقدر هنر نمایی بیشتر باشد حسنش بالا میرد.
طلب
مستمرن
لغویش
دیگه بله، تلمس یعنی طلب کردن چیزی پی در پی. و تلمس و طلب کردن و دنبال وجوه شبه بعیده بین اشیا برود و از اون اشیا پیش یعنی جلو بیاورد و تشبیه در بین اونها برقرار بسازد. نمثل بوم و الباس المعنوی صوبت مخصوص، پوشاندن به امر معنوی لباس مخصوص را، اینم چارمیست. پوشاندن به امر معنوی لباس مخصوص را یعنی چه؟ این یاد داشت بکنید و فراموش کنید دیگه با آسانی به ذهنتان نمیاد. اگر این کار را این ناظر است به اون استعاره هایی که امر عقلی تشبیه شدن به امر حسی و لفظی که مال مشبهون به حسیه استعاره بوده شده برای اون مشبهی که امر عقلی است. الباس المعنوی صوب المحسوس، منظور از صوب در اونجا همون لفظه، یعنی لفظی که مال محسوسه به کار ببری در امر معنوی. از باب مثال مطلبی فهمیده ای، علمی داخل در قلب تو شده، اینجا میخوای بگی، میتوانی بگی دخل فی قلبی علم، ولی علم رو تشبیه میکنی به نور، نور از محسوساته، علم هم رو عقلیست دیگه، علم تشبیه کردی به نور. لفظ نور را که لفظیست مال محسوس استعاره آوردی برای علم، گفتی دخل فی قلبی نورون. حالا اینجا پوشاندی به علم لفظ نور را که این لفظ نور لفظیست برای مخصوص، مخصوص همین نوری که با چشم دیده میشد. پوشاندن به امر معنوی لباس مخصوص را، یعنی لفظی که مال مخصوص است مجازن و استعارتن به کار ببری در امر معنوی، نور بگی علم را در بکنی دخل فی قلبی نوران.
معنوی یعنی عقلی است؟
بله،
معنوی یعنی عقلی،
عقلی مقابل هستیستی. محسوس مقابل و اظهار المحسوس فی صورت المعنوی، اینم عکس اونه. اظهار کنی امر محسوس را به صورت یک امر معنوی، عکس اونه. یعنی امر حسی را تشبیه کنی به امر عقلی، لفظی که مال امر عقلیه استعاره بیاری برای امر حسی. اینجا اظهار کرده محسوس را به صورت امر معنوی. مثالش مثل آیه شریفه: انا لما تقلما و حملناکم فلجاریه. میگه ما وقتی که آب طغیان کرد، یعنی خیلی زیاد شد، شما را سوار کردیم به کشتی جاریه، کشتی را. انا اذا تقلما و حملناکم فلجاریه. لما سنه اضافه اشتباه خندیم. انا لما تقلما و حملناکم فلجاریه. مراد از تقا در تقلما زیاد شدن آب. آب زیاد بشد محسوس است دیگه، از محسوسات. البته اینم به یک معنی امر عقلی است، تا دیگه تسامحاً حسی است. آب که زیاد بشد محسوسه. زیاد شدن آب را که امر محسوسیه تشبیه کرده است به طغیان. طغیان کلمه تقا، طغیان مصدرش. این لفظ و این ماده وضع شده است برای اون حالت استکباری در بشر و اینا. انسان خودش بزرگ حساب بکنه، زیر بار هیچ کس نره، سرکشی بکنه. این حالت را در انسان که امر نفسانی است، طغیان برای او وضع شده، نه برای زیاد شدن. زیاد شدن ها تشبیه شده به طغیان بشری. لفظ تقایی که بایستی برای طغیان بشری استعمال می شد، مجازن استعمال شده از در زیاد شدن ها. اینجا امر محسوس که زیاد شدن ها باشد، بیان شده به صورت امر معنوی. یعنی با لفظی که مال امر معنویه، این طغیان چیز زیاد شدن آب بیان شده. آدرس آیه دیگه من آدرسش ننوشتم، تو ذهنم بود اونجا رو یادداشت کردم. خب مجازه، تقا مجاز است، استعاره است. در بحث استعاره هم در همین کتاب خواهد آمد. و اظهار کردن محسوس را در این آیه، محسوس چه بود؟ زیاد شدن آن. اظهار کردن اون محسوس را به صورت امر معنوی. امر معنوی طغیان بشری، صورت اونم لفظ تقا میشه. تقایی که مال امر معنوی، با اون بیان کردی امر حسی را که زیاد شدن خواب باشه. خب تمام شد. بعد دارد به این هازا. این مطالبی بود که راجع به اسلوب ادبی ذکر کردیم. و من استهل علیک ان تعرف ان الشعر و النثر الفنیه هما موطنا هذا الاسلوب ففیهما یزدهر و فیهما قنة الفن والجمال. میگه این مطالبی که راجع به اسلوب ادبی گفتیم این باشه پیشت. بعد میگه و من از سهل علیک، یعنی از امور آسان بر توست این که این را هم بفهمی. چی را بفهمی؟ این که بشناسی که شعر و نثر فنی، این دو شعر و نثر فنی، این دو هستن که جایگاه این اسلوب ادبی هستن. اسلوب ادبی جایگاهش شعر، جایگاهش نثر فنی است. نثری که گفته می شود، بعضی نثرها یک نثر ساده ساده است، هنر به حساب نمی آید. بعضی نثرها هست که از سر تا پا هنر، از هر کس ساختن توانایی خاص خودشه. اون گونه نثرها رو میگن نثر فنی. فنم که در اینجا فنی در واقع فن الان که استعمال میشد به معنی همون هنر در میاد در فارسی. حالا اینجا نثر مقید کرد به فنی، شعر چرا مقید نکرد؟ چون شعر همیشه فنی، یعنی نثر دو قسمی، یا فنی یا غیر فنی، ولی شعر از در تا پا فنه، هنره. البته بازم این معلوم باشه ها، شعر با نظم فرق داره. نظم هم این است که مطالبی رو میخوای بیان کنی، به یکی از این اوزان چونزرگانه شعر عرب مثلا بیان کن، نظم همین مقداره. و اما این که توش امور تخیلی باشد، تشبیهات در سطح بالا باشد، مجازات اونگونه ای باشد، تعریض باشد، کنایه باشد، چیزای دیگه باشد، اینا دیگه در نظم شرط نیست. و لذا بین نظم و شعر می شود گفت نسبت عموم با خصوص مطلقه. هر شعری نظم هست، ولی هر نظمی شعر نیست. ابن مالک مسائل نحوی را به شعر کشید، این نظمه، اینا را شعر نمیگه. هنرنمایی ها و ذوقیات و بافتنی ها و تخیلات و دروغ هایی که بایستی نوعاً شاعرها در این شعرشان اعمال میکنن، اونام بایستی در بین باشد تا اینکه این نظم بشود شعر. پس بنابراین نظم یا فنی است یا غیر فنی. غیر فنی همین یک چیز ساده میخواییم، مثل عرفیه مارک و شبیه. شعر مثل اشعار متنبی، مثل اشعار فرزدن، مثل اون و هم ساده داره. پس بنابراین داره شعر یعنی نظم فنی به عبارت ما، و نثر فنی، این دوتا هستن که جای جاه این اسلوب ادبی اند. ففیه ما یزدهر، پس در این دو اون اسلوب ادبی می درخشد. یزدهر یعنی می درخشد. و فیه ما قنت الفن و الجمال، و در همین دو قله، قنه یعنی همون قله، و در همین دو قله فن یعنی هنر و قله جمال، جمال در سطح بالا و قله در سطح بالا در این شعر و نثر فنی است.
قله همون قله؟
بله،
قله همون
قله، همون قله است، قله کوف هم قله هم بشه. خب پس در این دو قله هنر و قله جمال، این قله به هر دو اضافه شده ها، قله جمال، قله هنر، هر دو در اون نثر فنی و شعر تمام شد.
مثلا
استفاده
از اسلوب ادبی، اسلوب علمی و خطاری اصلا این حسنی نداره، فقط این شعر یا همون نظم فنی و نثر فنی چی داره؟
آقا چی تعبیرات قشنگ و قشنگ، همون نثر فنی و شعر، بقیه چیزای ساده ساده است، یعنی هنر در کار. هر گفتیم جمال هر چیزی، چرا اسلوب علمی هم جمال خودش دارد، جمالش اون شکلیه، اسلوب ادبی هم جمالی دارد، جمالش این شکلیه، ولی اونی که هنر است اون در اسلوب علمی هنر، چیز ادبیه که هنره. و اما اسلوب علمی قاعدتا یک چیز ساده است. سه، الاسلوب الخطابی. هنا تبرز قوة المعانی والالفاظ و قوة الحجة والبرهان و قوة العقل الخصیب. میگه در این اسلوب خطابی است که بروز میکند قوت معنا و قوت الفاظ. معنا هر چقدر قوی باشد، مورد قبولتر باشد، محکمتر باشد، و الفاظی هم که به کار برده میشود برای رساندن معنا، هر چه در رساندن اون معنا قوت داشته باشند، این در اسلوب خطابی خیلی مهمه. در اینجاست که بروز می کند قوت معانی و قوت الفاظ و قوت الحجت و البرهان، و در اینجاست بروز می کند قوت حجت و قوت برهان. یک کسی میگه در خطابتی گفته شد یکی از صناعات خمسه، عمده چیزی که در اسلوب خطابی مد نظره این است که مخاطب به حرف گوینده قانع بشه و ظن پیدا کنه. جزم و یقین 100% پیدا کردنش در اسلوب خطابی شرط نیست و در خطابه هم که یکی از صناعات خمسه، اونجا هم فقط متکلم به صدد این است که طرف ظن به گفته های متکلم پیدا کند و قانع بشه. برهان یکی از صناعات خمس بود، حال قیاس برهان گفتیم یقین 100% و جزمی میاره. این برهان رو برای چی کشید اینجا مطرح کرد؟ اصلا برهان در اسلوب خطابی شرط نیست. یه همچه سؤال ممکنه بشه، ولی خب حالا یک کسی بگد حجت، این تقسیمش فهرستواری عرض کنم، حجت یعنی دلیل در بود. حجت رو تقسیم کردن بر سه قسم: تمثیل یک، استقرا دو، قیاس سه. قیاس رو هم تقسیم کردن بر پنج قسم: یک برهان، دو خطابه، سه جدل، چهار مغالطه، پنج شعر. چهار مغالطه، پنج شعر. برهان یکی از اقسام پنجگانه قیاس. در برهان متکلم به صدد این است که مخاطب جزم 100% پیدا کند به گفته متکلم. از اون طرف هم در خطابه همچی شرطی نیست. حالا چطور میگن که قوت برهان در اسلوب خطابی؟ برای اینکه اینا با هم دور در بیان منافاتی پیدا نکرده باشند، یه مطلبی در اولا ممکنه یک کسی بگه در اسلوب خطابی هم کاربرد برهان لازم هم نباشد ولی ضرر که نداره. حالا تو به جایی که طرف زن پیدا کند یک کاری بکنی، جلب پیدا کند به گفته تو، چه ضرر داره؟ این یک. و دیگر اینکه گاهی اوقات برهان، یعنی برهان در اصطلاح به دو معنا میاد. یک همونی که یکی از اقسام پنجگانه قیاس است که جزم 100% و بهتره. دیگر تمثیلی که در اسلوب خطابی به کار برده می شود تمثیل هم. تمثیلی که تمثیل اسمش برهان نیست، تمثیلی که در اسلوب خطابی به کار برده می شود اگر زود تأثیر بکند به اون هم باز برهان میگن. پس برهان به دو معنا آمده: یک برهانی که یکی از اقسام پنجگانه قیاسه، دو تمثیلی که در خطابه به کار برده بشه و زود اثر بکنه. حالا عبارت رهبر خرد رو بنده براتون بخونم، اون آدرسش هم بگم که روشن بشه. در اینجا دارد که حالا به چه حساب نسبت به خطابه گفته برهان: چون در خطابه تصدیق جزمی منظور نیست و از تمثیل هم تصدیق غیر جزمی اقناعی حاصل می‌گردد. اقناعی یعنی همین مقدار طرف قانع بشه ولو این که جزم 100% و یقین پیدا نکند. چون در خطابه تصدیق جزمی منظور نیست، خطابه که یکی از صناعات خمسه، و از تمثیل هم که تمثیل که اینجور نیست که 100% جزم بیاره، و از تمثیل هم تصدیق غیر جزمی، تصدیق اقناعی حاصل میشه. به این جهت تمثیل نیز در خطابه مورد استعمال و استفاده است. در خطابه که جزم لازم نیست، تمثیل هم که جزم نمیاره، میشه و تمثیل را که حجت در خطابه به کار برد. به این جهت تمثیل نیز در خطابه مورد استعمال و استفاده است. بعد دارد تمثیلی را که در خطابه استعمال شود از باب اشتراک لفظی به نام اقناع میخواند. تمثیلی که در خطابه به کار برده بشود به نام اقناع میخواند. هم بهش میگن تمثیل یعنی هم بهش میگن اقناع. و اگر به سرعت تأثیر کند، اگر تمثیلی که در خطابه به کار برده شده زود اثر بگذارد، یعنی زود برای طرف زن بیاورد، به نام برهان خوانده می شود. به نام برهان به عنوان اشتراک نیز خوانده می شود. پس نتیجتاً برهان در اصطلاح به دو معنا میاد. برهانی که یکی از اقسام قیاس است، جزم 100% میاره، تمثیلی که در خطابه به کار برده بشه و زود اثر بکنه. پس معنی ندارد اینجا برهان بگد و منظورش از اون برهان همون تمثیلی باشد که در خطابه به کار برده شده و زود اثر گذاشته. رهبر خرد خواستی صفحه 347، رهبر خرد هم کتاب منطقی است، فارسی نوشته شده، منتها قوی تر از تا مثل منطق مدفر و حاشیه مولا عبدالله و شمسیه و بیشتر می خواهد.
شمسیه هم
بود چیه؟ بله شمسیه هم در منطق.
از شمسیه هم قوی تر؟
قوی تر. یعنی به این معنی مطالبی که در این رهبر خرد آمده است، مطالب عمیق زیادی آورده شده که در حاشیه مولا عبدالله و شمسیه و اون یکی ها نیست. مال این محمود شهابی بود، از علمای بزرگ نجف بوده، شاگرد نائینی هم بوده، آمده استاد دانشگاه شده است و اکثر دانشگاه هم که علمای بزرگ می‌رفتن از علوم دانشگاهی هم اونی که مربوط به طلبگی بوده اگر ارزش داشته باشه از اینا خب از این اشخاصی بوده که توانای بالا در حوزه داشتند و رفتن استاد دانشگاه شدن. خب در اینجاست که بروز می کند قوت معانی و الفاظ و قوت حجت و برهان و قوت عقل بارور خسیف بارور را می دهد و قوت عقل خسیف در این اسلوب خطابی بروز می کند. و هنا یتحدث الخطیب الى ارادت سامعیه لعصارت عزائمهم و استنهاض هممهم. و در این اسلوب خطابی است که گفتگو می کند، در واقع سخن می گد خطیب به سوی اراده شنوندگان برای این که تصمیمات اونها را برانگیزاند. اصاره برانگیختن، از دائم هم تصمیمات بایستی خیلی قوی باشه. مثلا فرض کنید خطیب بسیار قوی یک کار مهمی میخوان انجام بدن، نیاز به کمک داره، قرض زیاده، عده جمع میشن اونجا، دعوت میکنن، این خطیب هم میره بالای منبر صحبت میکنه. حالا برای این که همچه چیزی نیاز به کمک مردمی دارد، این میخواد پول جمع کنند و بسازند. یه مرتبه خطیب خطیب عادیه، اونجا میره و یه پایه میخوانه و روایتی ترجمه بود، پول بدید اونجا رو بسازند و بعضی ها بدن بعضی ها ندن، چار قران اون یکی 5000 تومان بشه اون یکی 10000 تومان، همین دوری. ولی یک مرتبه میبینی نه، اون خطیب بسیار قوی است، حرفش بسیار نافذ، طوری صحبت میکنه که اصلا طرف شنونده از خود بی خود میشه، خونش میفروشه میداد اونجا، اجاره نشین میشم خونم بر اونجا بره. این قدرت هر کس نیست. اون رو اگر میگفت خیلی میداد، این مثلا 500000 تومان، الان 1 میلیارد میده. این بایستی این همچه قدرتی در خطبا باشه. میگه خطیب اصالتا اینا هست، خطیب باید اینجوری باشه، چون که گفتگو میکند با اراده سامعینش برای برانگیختن تصمیمات اونها و برای بالا بردن همت‌های اونها، طوری صحبت می‌کنند که طرف اصلا علاقه به درس نداشت به خانه میاد میاد سراغ درس، مثلا کمک نمی‌خواست بکنه میاد دوباره کمک می‌کنه. تو خاطر خدا و استنهاز همه هم یا اصلا گمراه گمراه با یک سخن طرف 180 درجه عوض میشه، شرفکار برمیاد میشه نماز شرفکار و استنهاز همه هم. خب ولی جمال هذا الاسلوب و وضوحه شأن کبیر فی تأثیره و وصوله الی قرارت النفوس. و جمال و برای جمال این اسلوب خطابی و واضح بودنش، ببینیم وضوح را، وضوح در رساندن مطلب به مخاطب در اصل بلاغت شرط ها، اسلوب علمی هم واضح بودنش باید، ادبی هم همین جور خطاب. اونی که وضوح ندارد تعقید داره، باید دور انداخته است. لذا میگه برای جمال این اسلوب خطابی و وضوحش شأن بزرگی است در مؤثر بودنش، اثر گذاشتنش در دل شنوندگان و در رسیدن این اسلوب الی قرارت النفوذ، یعنی به ته دلها. قراره اون جایی را میگن که پایینه، که منظور در اینجا ته دلها و رسیدنش به ته دلهای شنوندگان. و مما یزید و فی تأثیر هذا الاسلوب منزلت الخطیب فی نفوس سامعیه، یک، و قوت و عارضته، دو، و سطوع و حجته، سه، و نبرات و صوته، چهار، و حسن و القائه، پنج، و محکم و اشاراته، شش. میگه از جمله چیزهایی که زیاد میکند در تأثیر این اسلوب خطابی در دل شنوندگان این شیشتاست. اینا اثر اسلوب خطابی را زیاد میکنند. یک، منزلت و جایگاه اون خطیب در دل شنوندگان. هر چقدر این خطیب در نزد شنوندگان مقبولتر باشد، در علمیت، در تقوا، در عمل کردن، در همه چی، همه قبول دارن سوادش، همه قبول دارن به گفتش عمل میکنه، همه قبول دارن حرفایی که میزنه از ته دل میزنه، الکی نیست، این مقبولتر. و اما اگر چنانچه مردم قبول نداشته باشن این رو، میره راجع به دزدی صحبت بکنه، تا بال 15 مرتبه به خودش زندان رفته به خاطر دزدی هایی که داشته، همه هم میفهمن. حالا به مردم میره میگه دزدی نکنید، اثر نداره، قوا نگیرید خودش، یا از این قبیل چیز خواب، دروغ نگید از صبح تا غروب، 50 تا دروغ نگه خوابش نمیبره، اون وقت مردم میگه دروغ. راجع به نماز حرف میزنه، ما این دو روز بازور نماز صبحش در وقتش خوانده میشه، همش قضا و امثال. هر چقدر این خطیب مقبولتر باشد در نزد جامعه و شنوندگان، حرفش اثرش بیشتره. و قوت و عارضته، دوم، عارضه یعنی بیان، هر چقدر بیانش قوی تر باشد گفتارش مؤثرتره. و سطوع و حجته، دلیلی هم که در اسلوب خطابی به کار برده میشد بالا باشد، سطوع بالا بودن حجت، بالا بودن یعنی اون دلیلی که میاری قوی باشد، بالا بودن حجت یعنی قوی بودن حجت، هر چقدر حجت هایی که به کار میبرد قوی تر باشد اثر حرفاش بیشتر. و نبرات و صوتی، نبره انسان در وقت حرف زدن گاهی صداش پایین میاره بعد میبره بالا، اون بالا بردن را زیر و بم نمیگن، زیر پایین آوردن و بم هم بالا، اون بم را میگن نبره. میگه اون نبرات صوتش هم خیلی موثره. یک نواق اونجا بیای میخوای منبر بری، بیای بشین روی منبر و دوتا دستم محکم بگیری، یکی از این طرف یکی از اون طرف که من بادا بیفتی، یا همینجور یک نواق نگاه بکنی و یواش یواش نه صدات بالا میبری نه پایین میبری میاری، نه این بر نگاه میکنی نه اون بر، نه به شنوندگان نگاه میکنی. بعضی ها بود همیشه نگاه میکرد به سمت تو من بر تمام میشه، فایده نداره. طوری بایستی صحبت بکنی که بعضی ها تعریف میکردن میگفتن ایشون طوری صحبت میکنن که کسی که خواب رفته از خواب را بیدار میکنه. این دو چیز خیلی موثر است و نبرات صوتش، بالا آمدن و بلندی صداش، بلند کردن صدا و حسن و القائه. پنجمی، مطالب را قشنگ بیان میکند، القا میکند و قشنگ القا کردن مطالب به مخاطبی. و محکم و اشاراتی، اشاره هایی هم که دارد اشاره هاش محکمه. به این معنی اشاره ها طوریست که شنونده از اشاره مطلب را میفهمد. گاهی اوقات ممکنه یک کسی یک چیز را اشارتن بگه از صد تا یکی هم متوجه نشه، اون فایده نداره. اشاره باید محکم باشه، قوی باشه. حالا این مثال شنیدم داره به این که شیخ جعفر شوشتری روز عاشورا بود کربلا منبر رفت تو صحن حضرت امام حسین علیه السلام. حالا سینه زنی ها و این حرفا کلا تمام شده دیگه، قتال اینا تمام شده بود، مردم آمدن و دور شده و یه خورده دور رد شده و دیگه الان منبری میخواد منبر بره. سابقا هم اینجور بود دیگه. بعد از تمام شدن اونها یک کسی منبر بره. شیخ جعفر شوشتری هم بعد از همه اینها دیگه جمعیت جمع شده است و همه فکر و ذکر روی قصده عاشورا و کشتار و خیمه ها رو آتش زدن هم سال داره که بیان. شیخ جعفر شوشتری همین رفت بالای منبر نشست، به مجرد نشستن گفت بوی کهنه و سوزندن پارچه و این چیزا می آمد. اینه که گفت همه منتقل شدن به سوزندن خیمه ها و قوقا شد. با یک اشاره اوی که نمیاد همه منتقل شدن، اون جای انتقال بود دیگه، اشارهش کرد. این طلبه اونجا بود که خوب چیزی یاد گرفتیم، ریز و خوب دومان یاد بگیریم، تو چنده نگه داریم در جای خودش به کار ببریم و مهدوم ها گرفت منبر ما بگیر. این یاد گرفت و رفت و یه وقتی این آقا را شب پنجشنبه مثلا بود در زمستان یک روزه خونکی بود دعوت کردن بیا بریم من برگره و اینم رفت اونجا. حالا زمستان است، بخاری ها رو اون وقتا که بخاری نبوده آتش که پرسی مرتی می داشتن این حرفا. همین که اینم آقا رفت بالای منبر مجرده که شنید رو گفت بوی کهنه می آ سوزندن پارچه و اینا. هیچ کس ذهنش به کربلا و سوزندن خیمه ها نرفت، خیال کردن تو خانه این آتش بوده در زمستان، یک جو آتش گرفته و ایشون فهمیده پا شدن این اینور میده و اون اونور میده و ببینیم کجا آتش گرفته. حالا این اشاره است، اون اشاره صد تا قرینه همراهشه که تا طرف از اشاره منتقل به مطلب میشه. تو مثلا این حرفا رو کلا کنار گذاشت و این فقط هر جا گفتی بوی که نمیاد مردم منتقل میشن قصه کربلا. خب لذا میگد اشاراتش هم محکم باشه. بعد میگد و من اظهر ممیزات هازل اسلوب التکرار و استعمال المترادفات و ضرب الامثال و اختیار کلمات الجزله ذات الرنین. میگد از واضحترین ممیزات و ویژگی های این اسلوب خطابی تکراره. بعضی مطالب، بعضی از الفاظ مناسب این است که تکرار بشه، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه گفته بشه در یک سخنرانی. و استعمال مترادفات، الفاظی که مترادف همان برای بیان یک معنا اولین لفظ بیاری بعد اون یکی بعد اون یکی، بعضی جاها تناسب داره، این در اسلوب خطابی خیلی مهم است. و ضرب الامثال، مثل زدن، اما این که فارسی میگید ضرب المثل، کاربرد ضرب المثل در اسلوب خطابی خیلی جالب و انتخاب کردن کلمات جزده ذات رنی در صحبت کردن انتخاب بکند کلماتی را که جزده هستند. کلمات جزده یعنی اونایی که رکیک نیست، کلماتی که فصیح هستند رکیک نیستند. خوبند ذات رنی، رنین آهنگ میگن، ذات رنین یعنی کلمات آهنگدار، مثل خیلی از کلماتی که آخرشان الف و نون و واو و نون یا و نون هم ساده داده. بعد دارد به این که و یحسن فیه ان تتعاقب ضروب التعبیر من اخبار الى استفهام الى تعجب الى استنکار و ان تکون مواطن الوقف کافیتا شافیه ثم واضحتا قویه. و خوب است در این اسلوب خطابی این که پشت سر هم بیاد انواع تعبیر، از خبر دادن به استفهام، از استفهام به تعجب، از استفهام به استنکار یعنی اعتراض و یه چیز رو انکار بکنی. اینا خوب است، یک نواخت صحبت کردن 50 جمله خبری پشت سر هم بیاد، یا 25 تا صیغه هم پشت سر هم بیاریم، یا همش تعبیر استفهامی، نه یک نواختی مناسب نیست. خوب است در اون پشت سر هم بیان انواع و اقسام تعبیر، از خبر دادن به استفهام، از استفهام به تعجب، از تعجب به استنکار. و همچنین خوب است در اون این که بوده باشد مواطن الوقف، یعنی اون جاهایی که میخوای مطلبی گفته ای میخوای توقف کنی یک لحظه بعد مطلب دیگر را شروع کنی، اون جاهایی که میستی بایستی اونجا جای وقف باشه، مطلب را گفته ای تمام شده مطلب دیگر را میخوای شروع کنی، اینجا جای توقف، وقفتم توقفتم خوبه اینجور باشه، نه اینکه وسط مطلب با سرعت میگفتی یه مرتبه ترمز، نصفش مانده برای بعد، نصفش هم اینجا تمام شده، طرف هم خیلی جاها میبینی اصل مطلبت متوجه نمیشه. و این که بوده باشد جای جاهای توقف کافی، یعنی کفایت کند، به این معنا در رساندن مطلب کافی باشد، شافی باشد، شفا دهنده به مخاطب باشه، شفاش هم به همین است که مخاطب مطلب را از جمله قبلی گرفت تمام شد بعد مطلب تازه ای میخوای برای شروع بکنی، کنه درد مخاطب این بود که هر را بفهمد از جمله قبلی فهمید دیگه، این شفایی برای حاصل شد بعد مطلب دیگر برای شروع ثم واضحتن قویه، بعد این مواطن وقت واضح باشد و قوی باشد. منظور از واضح بودن یعنی روشن است که جا جای توقف است تو ایستاده و قوی است توقف کردن در اینجا. بعد دارد و یظن الناشئون فی صناعت الادب انه کلما کثر المجاز و کثرت تشبیهات و الاخیلت فی هذا الاسلوب زاد حسنه. ناشه به اون پسر بچه یا دختر بچه که دیگه حد صغر را رد کردن و جوان شده تقریبا، اون میگن ناشه. حالا اینجا ناشه اون جمع ناشه، در واقع ناشه اون اینجا یعنی تازه کارها، اونایی که هنوز پخته نیستن، فارسی ناشی میگی دیگه، آدم های ناشی، ناشی همین ناشی ها در میاد. گمان میکنند انسان‌های ناشی در صناعت ادب که تازه واردند هنوز پخته نشدند، گمان میکنند اینکه هر چقدر زیاد باشد مجاز و هر چقدر زیاد باشد تشبیهات و هر چقدر زیاد باشد اخیله، اخیله جمع خیاله، خیال جمع اخیله، اخیله یا اخیله، اخ کسره برای چرا تحلیل نشده؟ بله؟ هرچی باشد کسره برای اخیله چرا تحلیل نشده؟ قبلا اگر یادتون باشه گفتیم یه مرسی دیگه گفتیم حرف علهی که ما قبلش ساکن باشه در حکم حرف صحیح هست، زمه و کسره بر اون حرف عله سنگین نیست. السلام علیکه ایوه النبی یو زمه بر یا سقیل نیست، چون اون یای قبلی که مشدده ساکنه، رمیون و رما لبیون زمه بر یا سقیل نیست، چون ما قبلی ها، این که بعضی افراد ببینن چون مشدده، این درست نیستن، بلکه چون ما قبلش ساکنه، مشددم نباشد ما قبلش ساکن باشد خود همینه. و گمان میکنن انسان های ناشی در صناعت ادب، این که هر چقدر زیاد باشد مجاز، زیاد باشد تشبیهات، زیاد باشد هم امور تخیلی، بافتنی، خیالی، در این اسلوب خطابی زاده حسنه. اینا شنیدن مجاز چیز خوبیه، لذا خیال میکنن که آره هر چی میتونی مجاز به کار ببر. میگه بابا هر چیزی اندازه داره، نمک برای غذا خوبه، منتها چون خوبه بگه حالا یک کیلو برنج دو کیلو نمک بریز، میدونه خرابش میکنه، اندازهش خوبه. مجاز در اسلوب خطابی خوبه ولی اندازهش. تشبیه همینجور، اون یکی همینجور، زاد حسنو و هذا خطا بین، میگه این خطای واضحیه، اینجور نیست هر چی میتونی اونجا جا ندارد بازور به جای 5 تا 25 تا اونجا به چپانی، این درست نیست. و هذا خطا بین، این خطای روشنیست همچی گمان. فانه لا یذهب به جمال هذا الاسلو اکثر من التکلف و لا یفسد شر من تعمد استناعه. میگه چون به جهت اینکه شنچنین است، هیچ چیزی بیشتر از تکلف جمال این اسلوب خطابی را از بین نمیبرد، از بین نمیبرد جمال این اسلوب خطابی را، هیچ چیزی بیشتر از تکلف. منظور از تکلف چیه؟ یعنی خودت در کاربرد چیزهای خوب به مشقت بیندازی. به مشقت انداختن یعنی جا ندارد بازور میخوای اونجا جا بدی. اکثر من تکلف ولا یفسده شر من تعمله ولا یفسده شر من تعمد صناعه. و هیچ چیزی بدتر از تعمد صناعه این را فاسد نمی کنه. تعمد صناعه هم این است که بنا داری، با زورم که شده، با زحمتم که شده شده، این صناعت به خرج بدی، در اینجا فن اعمال بکنی، و فاسد نمی کنه اون را هیچ چیزی بدتر از تعمد صناعه. یعنی عمدن صناعت رو خارج بدی، با اینکه فرض این است که اون مقدار جاش نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در واقع یکی شد تکلف و
قریب به همه.